یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این چهرخور تنها چیزی که نبوده عدالت.
پس که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سوال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 14 مرداد ماه.
ادامه تبعیض و پاداش‌های عجیب به ورزشکاران، از پاداش کتری و قوری برای مدال‌آوران تا خودروهای لاکچری برای فوتبالیست‌ها.
کنایه مهدی تاج به صدا و سیما، فوتبال نباشد چه برنامه قابل پخشی برای مردم دارید؟
و دور دوم جام جهانی فوتبال زنان، پیروزی پرگل اسپانیا و صعود ژاپن به جمع 8 تیم پایانی.
ماجرای پاداش‌های عجیب به قهرمانان مدال‌آور ایران همچنان ادامه داره. چندی پیش خبر اهدای قوری به قهرمان قایقرانی آسیا از سوی شورای شهر حسابی جنجال‌ساز شده بود و چندی بعد از پاداش عجیب 5 میلیون تومانی به ناهید کیانی قهرمان تکواندوی جهان خبرساز شد. در ادامه پاداش‌های عجیب به ورزشکاران مدال‌آور ایران، کیمیا زارعی قهرمان قایقرانی هم از هدیه عجیب هیئت قایقرانی استان همدان خبر داده. زارعی با انتشار تصویری از یک ست چرمی کمربند، کیف پول و جاکلیدی چرمی در اینستاگرامش نوشته: خیلی ممنونم از حمایت‌های استان، اون هم در فاصله یک ماه مونده به آغاز بازی‌های آسیایی. قهرمانان مدال‌آور ایران در حالی جوایزی مثل کتری و قوری و ست چرمی دریافت می‌کنند که ملی‌پوشان فوتبال برای بدترین نتایج تاریخ در جام جهانی حواله واردات خود را دریافت کردند.
از قایقرانی بریم به فوتبال. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مدیران صدا و سیما هشدار داده که در صورت عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی، تیم ملی و باشگاه‌های فوتبال ایران با مشکلات جدی روبرو میشن. تاج که در یک برنامه تلویزیونی با حضور معاون حقوقی صدا و سیما شرکت کرده بود گفته دیر یا زود موضوع پرداخت حق پخش اجباری خواهد شد.
به عبارت دیگه ای اگر فوتبال از صدا و سیما بگیریم، من نمیدونم دیگه وقت چی قابل پخشه. ما باید برای اهمیت این موضوع فکر بکنیم، چون این چیزی دست من نیست که من بتونم تغییرش بدم. این دیر یا زود ابلاغش اجباری میشه. مثل فرض بگیرید یه سری چیزایی که در واقع ایستادن دارن اجباریش میکنن، ما میریم برای اجراش. و ما باید با شما یه فکر قبل از این که در واقع هم پیازو بخوریم هم شلاقو بخوریم هم تونو بدیم، بیام قبل از این یه فکری بکنیم.
پیشتر مهدی تاج در نامه خطاب به باقر قالیباف رئیس مجلس از او خواسته بود بند قانونی پرداخت حق پخش در برنامه هفتم توسعه گنجونده بشه.
از فوتبال ایران سری بزنیم به جام جهانی فوتبال زنان که دور حذفیش آغاز شده و در اولین بازی اسپانیا مقتدرانه به یک چهارم نهایی رسید. اسپانیا که در آخرین بازی مرحله گروهی با 4 گل به ژاپن باخته بود، در مسابقه امروز به مسافه سوئیس رفت و 5-1 برنده شد. این نتیجه عالی برای تیمیه که قبل از جام جهانی بین سرمربی و بازیکنانش اختلافات زیادی ایجاد شده بود. بیش از 43,000 نفر این بازی را از نزدیک تماشا کردند که رکوردی در بازی‌های فوتبال نیوزیلند به حساب میاد. در دیگر بازی هم ژاپن 3-1 مقابل نروژ برنده شد و به 1/4 نهایی رفت. ژاپنی‌ها به دنبال کسب اولین قهرمانی در 12 سال و دومین قهرمانی در جام جهانی زنان هستند. نروژی‌ها که روی بازی آداه گربرگ برنده توپ طلاشون حساب کرده بودند، با مصدومیت اون روبرو شدند. تگربرگ در 16 دقیقه پایانی این بازی به میدان اومد ولی کاری از پیش نبرد و تیمش از جام جهانی حذف شد. صحبت‌های هگری سرمربی نروژ رو بعد از حذف تیمش بشنویم.
جوری که ژاپن بازی کرد و جوری که ما رو تحت فشار گذاشتن، کردیتش مال اوناست. حتی با وجود اینکه واسه این بازی طرح داشتیم، ولی از پس ژاپن بر نیومدیم. اونا دفاع محکمی داشتن و خوب بازی کردن. ما هم خوب دفاع کردیم، ولی به اندازه کافی خوب نبودیم.
بخشی از صحبت‌های فوتوشی ایکیدا سرمربی ژاپن رو هم بعد از صعود تیمش به جمع 8 تیم پایانی بشنویم.
این مرحله حذفیه و ما میدونستیم که چقدر سخته. ما بهترین خودمونو گذاشتیم تا برنده از زمین بیرون بیاییم. ما تمرکزمونو بالا بردیم و قدم به قدم با رقیب پیش رفتیم. به نظرم ما از قبل قوی تر هستیم.
اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و مازیار خسروبیک کارشناس فوتبال از آلمان همراه ماست. آقای خسروبیک سلام، خوش اومدید به تماشاگران. با اسپانیا شروع کنیم که در بازی قبلی 4 گل از ژاپن خورد ولی در این بازی با 5 گل سوئیس رو شکست داد و به جمع 8 تیم پایانی رسید. چه اتفاقی میفته و چطور اسپانیا میتونه بعد از اون شکست خودش رو برای همچین بردی آماده کنه؟
اسپانیا در بازی سومش شکست خیلی سختی رو مقابل ژاپن تجربه کرد که هیچکس فکرشو نمی‌کرد. بعد از یه همچین بازی خب تیم از لحاظ روحی خیلی مشکل پیدا میکنه و کار مربی اینه که تو این چند روز میون این دوتا بازی اون شور و شوق لازم رو به تیم برگردونه. وقتی که مربی تمرین رو طوری شکل میده که میتونن تو تمرین گلهای زیادی به ثمر برسونن، مخصوصا وقتی که بازیکنهای دفاع بتونن گل بزنن، با هر گلی که میزنن یک مقدار اون روحیه و اون شور و شوق به تیم برمیگرده. این خیلی مهمه. این چند روزی که میونه این دوتا بازی هستش، مربی چه عمل کردی داره و چه برنامه واسه تیم داره، آنالیز کردن تیم خودشون و تیم مقابل یکی از کارها هستش. به عنوان مربی شما میتونید روی نقاط ضعف مانور بدید و بخواید اونا رو برطرف کنید، یا اینکه بتونید نقاط قوت تیم رو برجسته کنید که احتمالاً این کار انجام شده و امروز دیدیم که در مقابل سوئیس تیم اسپانیا خیلی تهاجمی بازی کرد و گل‌های زیادی به ثمر رسوند. این نتیجه کار مربی و تیم مربی در روزهای اخیر بوده.
آقای خسروبیک، ژاپنی که امسال دیدیم کمی متفاوت تر از سالهای قبل بوده. به نظرتون با توجه به اینکه آمریکا تا اینجا چندان در اندازه یک قهرمان ظاهر نشده و برزیل هم حذف شده، آیا میشه ژاپن رو مدعی قهرمانی دونست؟
بله، ژاپن تا الان تو این تورنمنت خیلی خوب بازی کرده. تو 3 بازی اول 11 تا گل زده و هیچ گلی نخورده. امروز هم بازی رو 3-1 برنده شد ژاپن و نشون داد که چه تیم قوی داره. البته همین یک گلی که ژاپن امروز خورد نشون میده که این تیم هم آسیب پذیره و رقبا مسلماً سعی میکنن نقطه ضعف ژاپن رو پیدا کنن، تیم بازی ها رو آنالیز میکنن و برای ژاپن اگر دچار هیچ مشکلی مثل مصدومیت یا محرومیت بازیکنان نشه، به احتمال خیلی زیاد به بازی فینال میرسه. تیم‌های خیلی بزرگی مثل آلمان که به خاطر نداشتن خلاقیت در خط حمله خیلی زود حذف شد، و یا برزیل که فوکوس زیادی، تمرکز زیادی روی بازیکن مارتا داشتش، اینا حذف شدن. آمریکا هم که تا الان اون پرفورمانسی که ما از دوره‌های قبل عمل کردی که در دوره‌های قبل از آمریکا دیدیم تا الان ندیدیم. به احتمال خیلی زیاد ژاپن اون تیمی هستش که مدعی قهرمانی هست و به احتمال خیلی زیاد ما ژاپن رو توی بازی نهایی میبینیم. بازی نهایی رو هم خیلی سخت میشه پیش بینی کرد.
ممنون از شما مازیار خسروبیک کارشناس فوتبال که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه میرسیم و منهای ورزش امروز. محمد جواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98، به اعدام محکوم شد. محمد جواد وفایی که تنها 27 سالشه، بعد از اعتراضات به گرانی بنزین و همچنین اعتراض به شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی، بازداشت شده و تا امروز در زندان به سر می‌بره. ایران وایر با انتشار گزارشی درباره بوکسور ایرانی که به اعدام محکوم شده نوشته محمد جواد از سن 21 سالگی در مشهد آموزش بوکس می‌داد و بخشی از زمانش رو به آموزش دفاع شخصی به کودکان کار اختصاص داده بود. بوکسور ایرانی حالا با اتهاماتی مثل فساد فلعرض، تخریب عمدی اماکن خاص و ارتباط با سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شده.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.